ساعت 15 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. بعد از ظهرتون بخیر و شادی دوستان عزیز، امیدوارم که امروز رو تا این ساعت خیلی خوب سپری کرده باشید در جمع گرم و صمیمی خانوادتون و همیشه هم تنتون سالم باشه. این بهترین آرزوییه که به خصوص در این روزهای کرونایی میشه برای دیگران کرد. با ما همراه باشید و در این ساعت سینما هویت رو بشنوید.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
سینما هویت.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوست داشتنی جوان و نازنین رادیو جوان. اینجا استودیوی رادیو جوان، بنده سید محمد حسینی با افتخار از برنامه سینما هویت در خدمت شما هستم. خدا رو شکر که یه بار دیگه فرصت پیدا کردیم و بناست که با شما گفتگو بکنیم و حرفی رو در خصوص هویت سینما و ماهیت سینما و اون چه که در واقع سینما رو شکل میده با هم دیگه داشته باشیم. گفتگوی در خصوص سینما هفته گذشته به اینجا رسید که ما راجع به سینما هویت صحبت کردیم. عنوان برنامه‌مون اصلا که چیه هویت سازی در واقع سینما، هویت سازی که میتونه در واقع زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه ما خودمون رو بهتر بشناسیم، تمدنمون رو بهتر بشناسیم. سینما در خدمت تمدن، نه تمدن متریالی برای سینما یا در واقع دستمایه‌ای برای سینما. اصلا اینجوری نیست، موضوع نیست. تمدن‌ها برای سینما موضوع نیستند، اتفاقا باعث حیات سینما و باعث استمرار حیات سینما. هفته گذشته آخر برنامه من این جمله رو از مرحوم شهید آمینی نقل کردم که دلالت بر همین معنا داره. دوباره میگمش. شهید آمینی میگه مردم جهان فورد را می ستایند چون به شدت امریکایی است. همه مردم جهان، یادتون باشه، جهان، همه جهان فورد را می ستایند. چرا؟ چون به شدت امریکایی است. و کوروساوا را می ستایند چون به شدت ژاپنی است. ژاپنیه، برای تمدن خودش، برای فرهنگ خودش احترام قائل. نکته اینجاست که ما کجای این قصه وایستادیم و ما چی کار کردیم با تمدن خودمون در سینمامون. میخواییم دوباره راجع به هویت ایرانی در سینمای ایران صحبت بکنیم و اینکه آیا سینمای ایران تونسته در قدمهایی در این عرصه برداری یا نتونسته. بریم و برگردیم. من مهمان عزیز برنامه رو معرفی کنم خدمتتون.
مرغ همسایه غازست را شاید سایر مردمان جهان و در فرهنگ‌های دیگر به زبان دیگری داشته باشند، اما هیچ جای دنیا مانند ایران این جمله تحقق نمی‌یابد. در ایران هرچه بقیه دارند از داشته‌های ایران سر است. گنجینه‌های این سرزمین تنها طلا و مس و سنگ‌های قیمتی یا حتی نفت نیست. سرمایه‌های این سرزمین فقط انسان‌های خلاق یا نخبه‌های علمی هم نیستند. داشته‌های با ارزش این سرزمین گاهی هویت این خاک است. هویتی که ریشه در پیشینه‌ای کهن دارد که سایر مردمان جهان از آن بی‌بهره‌اند. پاسداشت این داشته‌ها با انداختن گردنبند و یا سمبل‌های کهن ادا نمی‌شود. همتی می‌خواهد که در پوست و گوشت مردمان امروز رسوخ کند. یکی از چکیده‌ها و معجون‌هایی که این داشته‌ها در آن به گزیده گرد هم آمده است، شاهنامه فردوسی است. اثری تاریخی، ادبی و حماسی که گاهی دستبندی ها را نیز کنار می زند و یک تنه در میدان ستیز تمدن ها ارزندام می کند. اما چقدر مردم امروز ما از آن می دانند؟ آیا از شاهنامه بیشتر می دانند یا ادبیات کلاسیک کشورهای دیگر؟
از یاد مهمان عزیز برنامه رو معرفی میکنم خدمتتون. خیلی نیاز به معرفی ندارند. آقای یاسر موحدفر عزیز، دبیر کل بنیاد فردوسی، بنیاد مردمی فردوسی، که خب تو این سالهای اخیر خیلی کارهای جدی در خصوص هویت ملی کردن و این ور اون ور همش دارن راجع به همین موضوع صحبت میکنن که آقا ما یک تاریخ یک پارچه داریم، چرا فکر میکنید که باید تاریخ رو برید؟ این یه تصور و انگاره استعماریه که ما تاریخمون به پیش و بعد از اسلام تقسیم میشه. یادم میاد مرحوم شهید بزرگوار، شهید مطهری، کتاب بسیار بزرگ و سترگی را نوشت، 400 صفحه، خدمات متقابل اسلام و ایران، برای پاسخگویی فقط به این پرسش که ما ایرانی مسلمانیم یا مسلمان ایرانی. این خیلی حرف مهمیه که ایرانیت ما سابقه بر اسلامیتمونه یا اسلامیتمون سابقه بر ایرانیتمون. ایشون هم تاریخ رو یک بار چه میدونه در ایران و ایشون هم نگاه موحدانی ایرانی ها رو از ابتدا تا به امروز ستایش میکنه. این همون چیزیست که در سینما باید تبلور پیدا بکنه تا خودشو نشون بده. آقای موحدفر خیلی لطف کردید، تشریف آوردید. بنده باز هم در واقع مفتخرم که در خدمت شما هستم.
خدمت شما و همه عزیزان جوان نازنین در رادیو جوان سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم و همطور خدمت شما جناب آقای سید محمد حسینی عزیز که بالاخره در قالب یک برنامه اختصاصی به مقوله اسطوره در سینمای جهان و سینمای ایران دارید بهش میپردازید، به خصوص بحث حالا شاهنامه که همیشه مورد علاقه من بوده، به ویژه توی این 15 سالی که همطور که شما فرمودید بنیاد فردوسی رو متونستیم راهبری بکنیم.
یه عالمه، یه جهان عجیبی داره، جهان فانتزی، جهان اسطوره‌ای، جهان تاریخی، جهان همه اون چیزهایی که متریال مورد نیاز، مواد مورد نیاز در واقع سینماست، در شاهنامه یک جا جمع شده. شاهنامه مثل خانه گسترده یکی همه اینا رو داره، ولی سینما در بیانش دچار الکن بودن شده و ظاهرا ما سراغ هویت ملیمون قصد نداریم بریم. یه قدری بریم سراغ همین پرسش که ما هفته گذشته هم با همدیگه گفتگو کردیم در این خصوص که آیا این هویت ملی در خور شأن در واقع مردم بزرگ و در واقع تمدن دیرپای ایرانی اسلامی هست در سینما یا نیست؟
ببینید، من میخوام اتفاقا یک ارجاعی بدم به کارهای بزرگ که در دنیا داره صورت میگیره. بله. و هنوز شاید برخی از داخل ایرانی و بعضی که حتی خودشون رو پژوهشگرم مینامند باورمند نشدند، در حالی که در دانشگاه های بزرگ، در موزه های بزرگ، در آکادمی های بزرگ و معتبر دنیا یک بخش در واقع کرسیه میشه گفتش که هنر ایرانی اسلامی درست شده. ولی هنوز مثلا میگن مگه ما میشه مثلا بگیم هنر در مثلا اسلام، اصلا این اتفاق درست است یا نیست؟ همون چیزی که الان شما گفتید از استاد مرتضی مطهری که خدمات متقابل اسلام ایران، یا به قول برخی دیگه میگن حالا همینو کاش که مثلا میگفت ایران و اسلام، این سر همین دعواست. چرا؟ اصلا به نظر من خیلی موضوعیت نداره، مفهومش مفهوم عالی تریه. اولا که ایرانی ها یک، به نظر من باید دفاع کنم، حالا شاید حمله بر در واقع خود ستایی تلقی بشه، ولی انسان‌های هوشمندی هست. یک تاریخ در واقع یک پارچه 10000 ساله رو من می‌بینم بر پایه شاهنامه فردوسی که به ما مسیر رو نشون میده. بله. که همیشه یک تاپرست بودن، موحد بودن و اتفاقا من افتخار میکنم که همچین نامواره‌ای رو دارم در نام خانوادگیم و همیشه فکر میکردم که آیا مثلا ما بت پرست بودیم یه موقعی؟ چرا مثلا بقیه کشورها بت دارن، تو ایران همچین نه توتمی نه بوتی نه چی؟ چطور ما مستقیم به خداوند متصلیم؟ بسیاری از در واقع افراد زیرک ما، باهوش ما، خردمند ما یه جوری به نظر من اولیاء الله هن.
بله، به قول فردوسی گفت به بینندگان آفریننده را نبینیم مرنجان دو بیننده.
بله. واقعا باز خود فردوسی چقدر، حالا بعد ما میریم به این سمت که حالا بخوام یه ذره سینمایش بکنیم، از آغاز شاهنامه، نه اون آغازی که الان ما میبینیم، چون میدونید که
به نام خداوند جان و خرد،
بل چقدر به نام خدا داره، اصلا هیچ کتابی در دنیا پیدا میشه، حتی در به نظر مثلا شاید کتاب‌های مقدس هم انقدر به نام خدا نیست، شاید اونجا الزامش وجود نداشت.
ستایش کنم ایزد پاک رو که گویا و بینا کند خاک رو،
درود باش. یعنی شاید یک کتاب شاید مستقل به قول معروف
توحیدی
فقط بشه از به نام خداها و ستایش پروردگار و جان و خرد بیرون کشید از دل شاهنامه، یعنی روش اضافه هم نکنی، که بر بعضیا واقعا که خیلی دیگه ایرانی میشن توش، و خیلی ها که ببخشید درست شاید متوجه نشدن که اتفاق فردوسی اومده تاریخ تمدن یک پارچه ایران و جهان رو در شاهنامه پیدا کرده. هیچ اختلافی به نظر من حتی تو جنگا وجود نداره. نشانش اینه که اگه جنگی اتفاق میفته، نبردی اتفاق میفته، اولا بیشترش در اون خانوادگیه، بعدم شما میبینید پیوندش در واقع صلح و آشتی و زناشویی به خصوص مثلا شاهزاده های ایرانی با شاهزاده های دیگر کشورها، یا یه ایرانی نژاد با یک در واقع زاده یک کشور دیگه، و تاریخ تمدن یک پارچه دنیا رو هم تو شاهنامه میتونید رصد کنید. برای همینه که 730 تا شاهنامه بزرگ دنیا که میدونید 200 سال این کتاب سوزونده شده، کتاب ممنوعه بوده،
بله.
هر کی میگرفتن مجازات داشته، و اینا چطور سر در آورده از مثلا آکادمی ها و دانشگاه ها و موزه های معتبر دنیا. این 730 تایی که الان شما حال دانشجو هم ما داریم، قطعا پژوهشگر هم داریم، همه بر بچهای جوونی که دارن میشنون کاملا میتونن یه شاهنامه پروژکت رو در واقع جستجو بکنن در اینترنت، ببینن که مثلا دانشگاه کمبریج برای چی کرسی شاهنامه پژوهی درست کرده. چارلز ملویل که سرپرستش هست، که اتفاقا یک همسر تاجیکی داره، برای چی اینقدر در واقع مثلا انگلیس اومده هزینه کرده و فقط شاهنامه رو اسکن کرده گذاشته اونجا اینا در دسترس بقیه گذاشته پژوهش میکنه.
یه میون برنامه بشنم بیان، من یه سوال خیلی مهم از شما دارم. خیلی متشکرم، برنامه رو تا اینجا پیش رفتیم با هم دیگه و رسیدیم به بخشی که مورد علاقه شما جوان هاست، بخش موسیقی فیلم، که یکی از در واقع خودطرفدارترین بخشای برنامه هاست. احسان حجتی عزیز اینجا هستند و موسیقی فیلم این هفته که احتمالاً ارتباط به موضوعات مربوط به برنامه هم داشته باشه. احسان خیلی خوش اومدی، عرض ادب و سلام خدمت شما.
سلام حسینی، خسته نباشید. سلام به همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه سینما هویت. موسیقی این هفته سقوط امپراتوری روم 1964،
اسطوره یه در واقع،
بله دیگه، فیلم داستانی تاریخی با بازی سوفیا لورن و عمر شریف، اون نسخه فیلم فوق‌العاده. کارگردان این کار آقای آنتونی مان هستند و ساموئل برون تهیه کننده این پروژه. آقای آنتونی مان تولد 3 ژوئن 1906 تو کالیفرنیا آمریکا هستند. یه نکته جالب درباره ایشون اینه که در پروژه‌های ربکا و برباد رفته در واقع انتخاب بازیگر با ایشون بوده. بعد حالا جلوتر که میان، مهتاب در هاوانا رو اولین کارشونه که می‌سازن به عنوان پروژه سینمایی بلند.
موسیقی مال کیه؟
موسیقی ساخته آقای دیمیتری تیومکینه، از بزرگان،
بله،
اون سه گادفادر موسیقی متن جهان، متولد 10 می 1894. خیلی دیگه آقای دیمیتری تیومکین شاید تو پای نوارانش رو شنیده باشین.
بله،
فیلمساز باشکوهی و جز اولین
فیلمساز باشکوهی.
بله، واقعا موسیقی فیلمسازه، چون اولین موسیقی فیلم‌ها و ابداعاتی که این بزرگان انجام دادن منجر به ساخت موسیقی فیلم شد و اصلا مفهوم جا افتادن مفهوم موسیقی فیلم. چون موسیقی فیلم در ابتدا صرفا یک موسیقی بود برای فیلم، اما اینها مفاهیم فیلم رو در واقع یا فیلم روایی رو در واقع اینا به آواز
حس رو در دادن. فیلم در تنیدن در واقع.
بله، اون بله. چیزی که در واقع نمیشه به تصویر کرد رو با این دوستان بوده. داستان این فیلم درباره مارکوس اورلیوس سزار روم که حالا خواب میبینه که امپراتوری قرار نابود بشه و حالا میخواد امپراتوری رو به فرماندهانش واگذار کنه. همین داستانیه که تو فیلم گلادیاتور ما شاهدش بودیم، حالا از یه زاویه دیگه با یک روایت و خوانش دیگه.
این همینجا نقطه بذار، یه جمله‌ای داره ارسطو میگه که جایی که کلام توقف میکنه و نمیتونه پیش بره، موسیقی تازه آغاز میشه. و در واقع مثلا همین حرفیه که زدی. خب راجع به خود موسیقی بگو. به نظر
موسیقی ارکسترا و حداقل 5 تم داره، تم رزمی، تم تراژدی، تم درام، چون بحث‌های عاشقانه هم داره، و همین ظرافت و تنوع هاست که تو همون دوره‌ای که ما این تم‌ها رو نداریم، یعنی هنوز تم‌سازی شکل شمایلی پیدا نکرده، این تم‌ها توی این کار به وضوح دیده میشه و یه کار فاخر در واقع ساخته شده. یعنی میشه گفت یه جوری کار موسیقی فیلم از خود فیلم بالاتره.
خیلی خوب، موافق بشنویم.
بله،
خیلی متشکرم. بریم با هم موسیقی فیلم سقوط امپراتوری روم رو بشنویم. برنامه سینما هویت رو دارید میشنوید و اینجا رادیو جوان. بنده سید محمد حسینی در خصوص سینمای و هویت سینمایی ما و هویت تمدنیمون در سینما داریم با آقای دکتر موحد فر گفتگو میکنیم. خب آقای دکتر، ما ببینید واقعیت ماجرا اینه، سینمای آمریکا بعد از اینکه رفت میراث یونان باستان رو برداشت و آورد و تصویر کرد و به تصویر اون نشست و بعد کارهای مختلفی رو باهاش، همین من گاهی اوقات میگم موجودات به قول یکی از این رفقا جک و جونورای مارویل که یه عالمن، خیلی خیلی زیادن، بعدم اونجرز ها و مواس اینجوری شکل داد باش، یعنی گیمواری که مارویل درست کرد و سینمای جدی که خود امریکا به صورت سینمای اسطوره‌ای جلو رفت در امریکا، بعدها دوچار یه جور در واقع کمبود سوژه شد و آرام آرام رفت سراغ سوژه های دیگه. یعنی مثلا از روم باستان هم بعضی از در واقع اساطیرش رو گرفت، بعضی از اساطیر یونان روم باستان هم آرام آرام داره راهی هالیوود میشه. مصر باستان هم همین اتفاق براش افتاد و آرام آرام داره راه پیدا میکنه به هالیوود. چین هم همین اتفاق براش افتاد. یعنی الان وقتی میخوان راجع به سنت دیرپای هنر رزمی در چین صحبت بکنن، چیزی که تو ذهن من و شما میاد تصاویر از کودکی تا بزرگسالی است که هالیوود از اونا ساخته. یعنی مثلا پاندای کنفوکار به ذهنمون میرسه و فیلم‌های رزمی، که همه این فیلم‌های رزمی و پاندای کنفوکار کار هالیووده. یعنی هالیوود داره سنت در واقع اسطوره‌ای چین رو مال خود میکنه. من سوالم اینه، آیا این خطر برای اساطیر ایران وجود نداره و آیا ما باید بشینیم تا هالیوود قرائت و خوانش خودش رو از اساطیر ایران و تمدن ایران بیان بکنه؟ چه اینکه در سالهای اخیر یه عالمه تحریف در این حوزه بیان کرده، از 300 گرفته تا در واقع فیلم اسکندر، فیلم شبیه با پادشاه و و و یه عالمه فیلم دیگه که این آخریش هم شد فیلم تومیریس که قزاقستان درست کرد.
من الان برای که یک فعالیت بنیاد رو هم بنیاد فردوسی رو تو این زمینه بگم، ما اتفاقا یک شاید مشکل‌هایی در واقع بروز کردن داستان شاهنامه داشته برای صنعت سینما. یکیش در واقع موسیقی حماسی ایرانه که میشه گفتش که تقریبا بیش از 1000 ساله که به دست فراموشی سپرده شده بوده. بله. که باید خوانش در واقع شاهنامه به اون شکل بیشتر انجام بشه. این خوشبختانه در روزگار ما یه کسی مثل مثلا به همت شاید شخصی خودش با حالا کاوش‌هایی که در بالاخره منطقه غرب ایران کردها و بالاخره لورها و از اون خوانش خیلی فاخری که دارن با لهجه های خودشون و حتی ترجمه در واقع شاهنامه های کردی و لوری و بهره‌گیری از در واقع پشتوانه خوانش زورخانه‌ایه مرشدان ما در آیین پهلوانی، استاد شهرام ناظری میاد و موسیقی شاهنامه رو میشه گفتش که احیا میکنه. این اتفاق نیفتاده تو مجموعه بالاخره هنرهایی که باید به صنعت سینما کمک کنه، یکیش موسیقی حماسیه به نظر. یکی دیگه اتفاق ما توی صنعتهایی که شاید بگیم روزآمدش کردیم برای اینکه بتونیم داستانهای شاهنامه رو بیان بکنیم، یکی بازیهای رایانه‌ای.
یعنی آرام آرام میخواید گام بردارید به این سمت که این اتفاق نیفته. یعنی قبل از اینکه آمریکایی ها مصادره کنن شما بتونید یه سری
بدون اینکه واقعا میگم بدون اقراق شاید هیچ کس باورش هم نشد تو کل دنیا اینقدر که ما فعالیت کردیم یک ریال هم بودجه دولتی تالا مصرف نشد.
یه فیلم داره به اسم وقتی همه خوابیم. من فکر میکنم عنوان این فیلم خیلی عنوان فوق‌العاده‌ایه. این واسه چینی ها میتونه مصداق داشته باشه. وقتی خواب بودن امریکایی ها اساطیرشون رو برداشتن بردن. برای مصری ها، سینمایی به شدت قدرتمندتر یا سینمای ایران دارن؟ ولی سینمای جدی دارن، سینمای سرحالی دارن. خواب بودن و امریکایی ها برداشتن بردن، یونانی ها رو بردن و رومی ها رو بردن. ایرانی ها هم به نظرم الان سینمای ما خوابه. وقتی همه خوابیم امریکایی ها میان و توی این در واقع نبودن ما، به هوش نبودن ما، کار هوشیارانه خودشون رو انجام میدن و خانش خودشون هم ارائه میدن. ظاهرا میان برنامه داریم، بشنویم و برگردیم. موسیقی
به نام خدا و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان. من ماه‌منیر داستانپور هستم. حرفم نویسندگیه و حدود 10 ساله که به این امر فرهنگی اشتغال دارم. یکی از فیلمنامه‌های من که به سفارش مرکز گویانمایی سبا و در قالب مجموعه کومیک موشن ساخته شده، داستان‌های مصور شاهنامه است. حالا اینکه چرا اصلا ما تصمیم گرفتیم که در این زمینه یک سریال تولید کنیم، در وهله اول به این خاطر بود که خودمون رو مدیون این اثر فرهنگی بی‌نظیر و تلاش‌های 30 ساله فردوسی می‌دونستیم. شما خودتون میدونید پیش از حکومت سامانیان که البته خودشون هم حکام تعیین شده از سوی بیگانگان بودن، زبان و فرهنگ ایرانی کاملا داشته از بین میرفته. سامانیان میان یک فضای باز به وجود میارن که شعرا و نویسندگان بتونن دوباره فرهنگ و زبان ایران رو احیا کنن. اما اونچه که مسلمه این هستش که فردوسی مجبور بوده تحت لوای یک پادشاه این کار بزرگ رو به اتمام برسونه، چون در غیر این صورت یا از انجام کارش ممانعت میشده یا اینکه اثرش رو به طور کل نابود میکردن. پس به هر حال اون شروع میکنه در طی 30 سال هم بخش زیادی از تاریخ ایران زمین رو به صورت شعر در میاره و این بخش مفقود رو ماندگار میکنه، هم که میاد لغات فارسی رو در شاهنامه جمع میکنه و چیزی شبیه به یک فرهنگ لغت به وجود میاره که البته شکل داستانی داره. بدیهی که این اثر خلاقانه و زیرکانه ما رو به خودش جذب کرد و سبب تولید این مجموعه شد. حالا شاید از خودتون بپرسید که چرا ما شاهنامه رو اصلا به صورت موشن کمیک تولید کردیم، نه انیمیشن یا حتی سریال زنده یا فیلم سینمایی. ببینید، اگر ما قرار باشه حق مطلب رو در مورد شاهنامه ادا کنیم، حقیقتا باید یک سریالی براش میساختیم، حداقل در حد سریال بازی تاج و تخت. اگرچه به اعتقاد من اگر قرار باشه شاهنامه به اون شکل ساخته بشه، دست کم بودجه 10 برابر اون سریال نیاز هستش که خب قطعا امکانش در ایران فراهم نیست. انیمیشن هم نمیتونه تصاویری رو که ما نیاز داریم به بیننده نشون بدیم به وجود بیاره. پس تنها راه ممکن ساخت کومیک موشن هست که به عقیده من بهترین راه نشون دادن صحنه‌های رزم، قهرمانی‌ها و دلاوری‌های شخصیت‌های شاهنامه است. حرف آخر، اینکه شاهنامه بستری رو برای ما فراهم کرده که به خوبی بتونیم از روی داستانهاش اقتباس کنیم و صدها فیلم یا انیمیشن رو به وجود بیاریم. چون فردوسی توی شاهنامه از هر انسانی با مدل‌های مختلف رفتاری یک نمونه معرفی میکنه. شاهنامه اثری آمیخته از دین، فرهنگ، تاریخ و زبان مردم ایران که داستانها و زندگی شخصیت‌های قهرمانش میتونن سالهای سال دستمایه نویسندگان باشن برای تولید فیلم یا ساخت انیمیشن یا حتی نوشتن کتاب. شاهنامه اثریه که روی پرده‌های نقالی میشینه و به جوانان ایرانی سلحشوری و روی شهادت طلبی یاد میده و به واقع باید گفت که باعث حیات پارسی زبانان میشه.
گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای دکتر موحدفر در خصوص هویت ملی در سینما و اینکه چگونه میشه شاهنامه رو دوباره خوانش سینمایی ازش ارائه داد. من حیفم میاد از فرمایشات گوهربار شما کمتر استفاده کنم، چون خیلی وقتی هم داریم دلم میخواد خود شما در واقع این فضا و این دغدغه و این حس و این انرژی رو به در واقع جوانهای مخاطب ما انتقال بدید، انرژی بگیرن و بگن ما باید این کارو بکنیم، نسل بعدی باید این کارو بکنه، نباید وایستیم، نباید توقف کنیم که یکی دیگه به ما بگه شما کی هستید.
ما جوانای خیلی خوبی رو داریم که شاید مثلا یه دهه عمرشون رو گذاشتن مثلا پویانمایی بر شاهنامه ساختن.
بله.
شاید خیلی هم خوب در نیامده باشه، چون توقع ما خیلی بالاتره، ولی نباید دستمایه های موجود رو هم در واقع خیلی وز میخوام به سخره گرفت. بعد ازش استفاده کرد، نقیصهاش رو برطرف کرد، که همونطوری که ما باز میگم توی مثلا شاید مثلا صنعت باز من میگم هنرهای نمایشی تئاتر، ما یک در واقع نمایش تک نفره به نام نقالی یا مثلا شاهنامه خوانی داشتیم که میدونید داشت نابود میشد. ما تو 2010 2011 هزاره شاهنامه فردوسی، آینه‌های پهلوانی و زورخانی و هنر نقالی رو ثبت کردن. هنر نقالی در معرض خطر بود، یه هنر تک نفره خیلی فاخر ارزشمند
ثبت جهانی شد
که ثبت جهانی شده به عنوان نیای نمایش پارسی.
بله.
خب ما این رو داریم، بر همینی که الان مثلا تئاتر حراس نداره، هنرهای نمایشی ایران حراس نداره، خیلی از تئاتریای ما رفتن از داستان شاهنامه بهره گرفتن، یا موسیقی نمایش‌های حتی اومده کار شده که اومده از اسطوره‌ها بهره گرفت، اصلا شاید خیلی هم شاهنامه‌ای نباشه، اومده اسطوره‌ها رو به هم پیوند داده. مثلا کار به نظر ارزشمند کنسرت سی که حالا به سرپرستی همایون شجریان بود، ولی خیلی از در واقع بازیگران سینما هم توش حضور داشتن. حالا من می‌خوام یه مثالی هم بزنم، چرا باز مثلا آکادمی شوروی سابق میاد کرسی شاهنامه پژوهی درست میکنه و بعد چون یکی از خب ایالتایی که باز میشه گفتش که یه جوری بالاخره از دل تاریخ تمدن ایران وصل شده بوده به شوروی، مثل تاجیکستان که فارسی هم خیلی فارسی زیبا و قشنگی هم صحبت میکنه با لهجه شیرینی که تو منطقه افغانستان و تاجیکستان هست، که اینا واقعا دل درگیر و شاهنامه دارن مثل ما ایرانی ها، شاید هم بیشتر، و از بچگی کل شاهنامه رو حفظ میشن، شاید مثلا بزرگترین مجسمه ها رو برای فردوسی و در واقع اسطوره های شاهنامه میسازن. میاد مثلا از سال 1961 تا 1977 4 تا فیلم شاهنامه میسازه که به نظر محتواش ضعیفه ولی خیلی هزینه کردن، یعنی همون زمان چند میلیون دلار، حالا به پول حتی ما هم بخوای الان حساب بکنی، برای شاید صنعت سینمای ما هم شاید بودجه مثلا چند سال سینمای ما فقط برای یه فیلم هزینه شده. چرا این اتفاق افتاده؟ یا مثلا اوایل صنعت سینمای خود ایران، بلکه حالا بگیم یه پیشینه هم باز تو ایران بود، حالا نمیدونم چقدر فیلمای اصلش موجوده، مثلا ششمین فیلم سینمای ایران دقیقاً درباره شاهنامه است که آیه سپنتا می‌سازه، و خدمت شما عرض کنم که از همونجا می‌دونید که هزاره شاهنامه آرامگاه فردوسی ساخته میشه و یک جنبش در واقع فردوسی پژوهی در هنر و خدمت شما عرض بکنم که در صنعت سینما هم رخنمایی می‌کنه و چند تا تکنگاره ضعیف متاسفانه و شوربختانه، حالا حتما شاید مثلا عبادم اسمش هم بگم، چون واقعا اگه برن به جوونا بگیم مثلا این فیلم برای شاهنامه ساختن، خیلی ضعیفه،
زده میشن
بله. و حتی مثلا خیلی آوردن، مثلا حالا ما یه سبکی داریم به نام فیلم فارسی، خیلی فیلم فارسی شده شاهنامه است، مثلا آوردن مثلا تو داستانای به روز ازش استفاده کنن، از همون مثلا اسامی رد پای مثلا داستانای شاهنامه، مثلا یه استاد مثلا تمام عیاری مثل استاد جمشید شیخی اینقدر علاقمند بود، خودش برام تعریف کرد که میگم من آرزوم بود که مثلا یه سکانس یه فیلم و سریال شاهنامه رو شما بسازید، حالا سازمان صدا سیمایی که الان واقعا درش هستیم که خیلی کمک کرد برای ساخت فیلم های تاریخی، جای سریال و فیلم سینمایی درباره شاهنامه واقعا خالی است، یا خیلی از در واقع مجامع هنری دیگه که به نظرم انقلابی ترن، پرشورترن، پرانرژی‌ترن، مثل حوزه هنری، مثل حالا حتی مثلا بنیاد سینمایی فارابی، که اینا موظفن که در واقع به نظر من کمک بکنن که اثر سینمایی فاخر برای شاهنامه ایران بسازه. به قول شما مثل حالا ما کاری که برای میگم موسیقی حماسیمون کردیم، مثل احیاء آینه پهلوانی و مثل احیاء در واقع نقالی که میدونید بعد 10 سال یونسکو گفته احیا کردید، یعنی بیشترم خانواده هم کمک کردن. من میخوام اینو فقط جنبندی بکنم که چون میدونم پایان بندی برنامه هست، بتونیم در واقع دست به دست هم دیگه بدیم دیگه. ببخشید میگم از شاید بازی رایانه‌ای که سخت‌تر نیست، ما بالاخره میگن بعدش گفتی خوبش هم بگو، ما سینمای ایران به عنوان یک سینمای اخلاقی و ارزشمند با یه سری عناصر و آموزه های خوب بالاخره تو دنیا مطرحه. خیلی از عناصر هم خدا رو شکر تو این 40 سال اخیر از صنعت سینمای ایران رخت بربسته که اون در واقع معنویت در واقع سینمایی رو به نظر من بیشتر میتونه بروز و ظهور بده. چیزی که متنش در شاهنامه فردوسی هست، من شاید با یک تک مصرعی که اگه یادتون باشه شاید ما چند وقت پیش با هم دیگه صحبت کردیم که بعضی جا هم گفتم البته شاید شاهنامه اینقدر ایماج داره و میدونید که تصویرسازی ذهنی داره، چون شاید تصویری که من از فردوسی و شخصیتاش تو ذهنم دارم که وقتی شاهنامه باش آشنا میشم و یه ذره سختیاش برطرف شه، واقعا خوانشش من داره سخت هم هست که وارد نباشه، ولی اگه اون سختیش گرفته بشه آسان‌تر در واقع برای مردم گفته بشه، واقعا پایان بندی رو میذارم اگه حالا زمان داشته
باشه.
آغاز شاهنامه است که میدونید اولی داستانی
اولین
که داستانی که در فردوسی سروده و به خاص اتفاقا همسر کاملا اندیشمندش و همراهش، به همسرش همش تاکید داشت که اینقدر توانایی داری، تبحر داری و اینها، یه جایی مثلا زبان باستانی ایران رو من بهتر بلدم، چون معروفه که او در واقع متون زبان پهلوی و زبان اوستایی رو ترجمه می‌کرده برای فردوسی و او روز آمدش میکرده تو قالب داستانی میریختدش. و در یک زمانی که حالا یک شب در واقع بلندی بود از شبهای ایران و اتفاقا همسر فردوسی هم باردار هست، فردوسی میمده برای شعرهای شاهنامه رو برای نخستی میفته. اولین داستان هم بیژن منیجر میگه، چون بیژن منیجر خیلی داستان در واقع عاشقانه و زیبایی داره دیگه، واقعا هر کسی بخونه و بشنوه واقعا میشه گفتش که اشکش در مشکش میشه. و این تک مصرعی که به نظرم هنوز سینمای جهان تو تصویرسازیش به نظرم باید کم بیاره، من این رو میگذارم برای پایان بندیمون و خواهش میکنم جوانه یه ذره برن تو اون حال هوا که این شبه رو تصور بکنن که فردوسی داره تصویر سازی میکنه. میگه شبی چون شبه روی شسته چو قیر. همین. واقعا